با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. ساعت 4 به وقت ایران است. عصر روز دوشنبه 20 دی 1400 خورشیدی است، همزمان با 10 ژانویه 2022 میلادی. من امیر پوریا میزبان شما خواهم بود در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. و ابتدا پیش از گزارش‌ها و گفتگوهایی که خواهیم شنید، به سراغ اخبار ایران و جهان میریم با همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. وزیر امور خارجه ایران رسیدن به توافق خوب در کوتاه‌ترین زمان در مذاکرات احیای برجام را ممکن دانست و گفت قرار نیست سالها معطل مذاکرات وین بمانیم. حسین امیر عبداللهیان همچنین با مثبت ارزیابی کردن روند فعلی مذاکرات تاکید کرد که اگر به گفته او اراده جدی باشد میتوان در کوتاه‌ترین زمان به یک توافق خوب دست یافت. اظهارات آقای امیر عبداللهیان در حالی بیان می شود که طرف های غربی مذاکرات احیای برجام از کند بودن روند گفتگوها انتقاد می کنند، با این همه برخی از آنها حصول پیشرفت در روزهای اخیر را تایید می کنند. دور هشتم مذاکرات احیای برجام از ششم دی با حضور هیئت های ایران و گروه چهار به علاوه یک و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در وین اتریش از سر گرفته شد. در واکنش تلویحی به اعتراض‌های روزهای اخیر، کارمندان قوه قضاییه، رئیس این قوه می‌گوید که تلاش‌ها برای همترازی پرداختی کارکنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای با تأکید بر پیگیری وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان قضایی در این حال هشدار داد که به گفته او در مسیر تلاش‌ها برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها زمینه سوء استفاده و شعف دشمنان به گفته او فراهم آورده نشود. آقای اژه‌ای در این حال گفت که از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری تلاش بر این بوده که حقوق‌های پرداختی کارکنان همه دستگاه‌ها به هم نزدیک شود. این سخنان در حالی منتشر می‌شود که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 15 دی با کلیات طرح تعیین توافق فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه که به دنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه بود مخالفت کرد. در پیان صدها نفر از کارکنان دستگاه قضا طی روزهای شنبه و یک شنبه گذشته در شهرهای مختلف از جمله در تهران مقابل ساختمان مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که برگزاری دور آتی مذاکرات ایران و عربستان به میزبانی عراق در دستور کار است. سعید خطیبزاده روز دوشنبه در نشستی خبری تاکید کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد به رغم پرونده های اختلافی که وجود دارد، بر مبنای به گفته او مصلحت فاصله گذاری در نقاط مختلف با صراحت و تلاش روابط پایدار و گفتگوها را ادامه دهد. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان در تهران که در واکنش به اعدام شیخ نمر باقل نمر روحانی شیعه توسط حکومت عربستان سعودی روی داد قطع شد. و اینکه والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری که در حادثه شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی جان باختند میگویند که حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران به آنها گفته است اگر هواپیما سقوط نمی کرد جنگ با آمریکا در می گرفت. مجد محسن اسدی لاری و زهرا مجد در گفتگوی با روزنامه شرق که روز دوشنبه منتشر شد گفتند که آقای سلامی حدود 40 روز پس از سرنگونی هواپیما با واسطه یکی از بستگان مخفیانه به دیدار آنها آمده. به گفته زهرا مجد فرمانده سپاه پاسداران گفته است که اگر هواپیما سقوط نمی کرد به ادعای او 10 میلیون جمعیت کشته می شدند. والدین محسن محمد حسین و زینب اسدی لاری در مصاحبه دیگری با وبسایت انصاف نیوز در روز شنبه گفته بودند که معتقدند سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی زده و می‌خواسته که آن را گردن آمریکا بندازد. پیش از این انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در گزارشی تحقیقی نوشته بودند که شواهد حاکی است که سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران عمدی و در راستای ایجاد سپر انسانی برای ممانعت از حمله آمریکا بوده است. امین،
ممنونم از همکارم کیان معنوی و مروری داشته باشیم بر آنچه که در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. درباره جزئیات آنچه در انتهای اخبار شنیدید، یعنی اظهارات اخیر والدین دو نفر از قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین، با همکارم بابک غفوری آذر گفتگویی کردم که خواهیم شنید. همچنین و در همین امتداد گفتگوی مرا با جمشید برزگر، کارشناس سیاسی، در زمینه آنچه از این مصاحبه میتوان برداشت کرد خواهید شنید. در ادامه گزارش خواهیم داشت از همکارم کیانوش فری درباره واکنش‌ها به جان باختن بکتاش آبتین، شاعر، مستندساز و نویسنده زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. و گزارش‌های بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا تقدیم شما خواهد شد. بنابراین همراه ما باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در روزهای اخیر در سالگرد سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بر فراز آسمان تهران در 18 دی 98 اظهارات تازه‌ای از سوی خانواده‌های جانباختگان این اتفاق مطرح شده که شاید مهمترین آنها اظهارات خانواده دو نفر از کشته شدگان این سرنگونی است که مقام‌هایی در حکومت جمهوری اسلامی داشتند. این اظهارات جنبه‌های تازه‌ای از این اتفاق را بازگو می‌کند. با همکارم بابک غفوری آذر که دبیر مجله بعد از ظهر هم هست و این اخبار را دنبال کرده بود، گفتگوی کرده بودم که به اتفاق میشنویم.
محسن اسدی لاری و زهرا مجد، پدر و مادر دو نفر از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی هستند که طی روزهای اخیر در دو تا گفتگو شرکت کردند و اهمیت صحبتشون از این جانب، از این منظر مهم هست که آقای اسدی لاری تا پیش از این معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران بوده. به طور کلی خانواده ایشون از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 مناصب مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران داشتن و جزو افراد تصمیم گیر بودن و از این منظر صحبتشون اهمیت داره که هر صحبتی که بیان میکنن به نوعی میتونه جنبه های گفته نشده از این اتفاق رو، گفتگوهایی که با مقام های جمهوری اسلامی در این زمینه داشتن رو افشا میکنه و بر همین مبنا نوری میتونه بتابونه بر اون زوایای پنهان این سرنگونی که از دو سال پیش تا کنون کمترین اطلاعات درباره وقوع این اتفاق، دلایل چراییش و شکل اتفاقی که افتاده بیان میکنه.
بله، تا حدی که در واقع در کانادا در مراسم سالگرد مطرح شد که دیگه از ادامه گفتگو با جمهوری اسلامی دست شستن مقامات. حالا آنچه که مطرح کردن والدین این دو قربانی چیا بوده، چه رؤوسی داشته؟
ببینید، نخستین بار گفتگویی با وبسایت انصاف نیوز انجام دادن که دو روز پیش منتشر شد و دیروز همه این بازتاب‌هاش ادامه داشت. بخش مهم این گفتگو اینجایی است که الان برای شما پخش می‌کنیم که به صراحت آقای اسدی لاری از سپر انسانی بودن سرنگونی این هواپیما صحبت می‌کنه و میگه که به این نتیجه رسیده از گفتگو با مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران که وقوع این اتفاق به این دلیل بوده که از این سرنگونی به عنوان سپر انسانی استفاده کنن.
ما احساسمون اینه که یک سپر انسانی گذاشتن. احساس ما اینه.
البته احساس بیشتر از احساس. اویدنس هم داریم.
ببینید، من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیز بکنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند و خیلی بروک دیگه الان، چون که خیلی پیچیده و بارها هم نوشتیم بستلاشتم کردیم، یعنی توی همین صفحه بچه ها این از بزرگتون که میخواستم بزنم و بنزن گردن آمریکا، کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام داده بودن قبلا.
یعنی دفاعشون چی هست در مقابل این فرضیه؟
دفاع چی؟ اصلا خودشون اینو میگن. میگن اگر این هواپیما نمی افتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق می افتاد، آمریکا حمله می کرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر.
این صحبت‌ها با بازتابای بسیار گسترده‌ای روبرو شد و انتظار می‌رفت که به شیوه معمول در جمهوری اسلامی شاید این خانواده بیان و به نوعی صحبت‌های خودشون رو تصحیح کنن یا توضیحات بیشتری بدن، اما برعکس اون اتفاق افتاد و امروز دوباره یک گفتگوی دیگری منتشر شده از این خانواده در روزنامه شرق. اونجا به صراحت آقای اسدی لاری نام فرمانده سپاه پاسداران رو بیان می‌کنه، میگه که خود آقای حسین سلامی اومده خونه‌شون و با گریه و زاری تایید کرده از این که اگر این اتفاق نمی‌افتاد 10 میلیون جمعیت کشته می‌شدن و این واقعه باعث شده که این جنگ رخ نده. به نوعی در واقع آقای اسدی لاری حتی نام می‌بره از این که کسی که گفته اگر این سرنگونی صورت نمی‌گرفت 10 میلیون نفر کشته می‌شدن خود فرمانده کل سپاه پاسدارانه. در این گفتگوی تازه با روزنامه شرق امروز آقای اسدی لاری فاش هم می‌کنه که محدودیت‌های جمهوری اسلامی حتی بر سر برگزاری مراسم سوگواری برای فرزندان خود آقای اسدی لاری گذاشته، که توضیح داده بودم که به هر صورت آقای اسدی لاری از مقام‌های جمهوری اسلامی است. و در این گفتگو همچنین فاش می‌کنه که از فرمانده کل سپاه پاسداران امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شکایت کرده آقای اسدی لاری، اما قاضی دادگاه به صورت خصوصی بهش گفته که قرار منع تعقیب برای این افراد صادر شده. با این همه آقای اسدی لاری میگه که پیگیر این شکایت‌هاش هست.
گفتگوی مرا با همکارمان بابک غفوری آذر میشنیدید درباره اظهار نظرهای والدین دو تن از قربانیان شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی که در گفتگوهای جداگانه با وبسایت انصاف نیوز و روزنامه شرق گفتند مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران مدعی‌اند اگر این هواپیما نمی‌افتاد جنگ سختی رخ می‌داد. در همین زمینه و برای تحلیل بیشتر این موضوع که اطلاعات کامل مربوط به آن را شنیدید، با مجید برزگر کارشناس سیاسی مقیم بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا درباره اهمیت این نقل قول‌ها از او پرسیدم.
آقای اسدی لاری به هر حال در وزارت بهداشت دارای سمت‌هایی بوده و خب از کارگزاران جمهوری اسلامی محسوب می شده، بنابراین وقتی او صحبت می کنه از دو جهت اهمیت داره. یکی این که کسانی که با او حرف می زنند و به هر حال از مسئولان این پرونده و قاعدتا از کسانی بودند که دست داشتند در چنین جنایتی و سعی کردند که به هر حال به او دلداری یا تسلیتی بگویند یا اینکه به هر حال به پیگیری های او پاسخی بدهند، این حرف رو به او زدند چون او رو شاید خودی قلمداد میکردند برای اینکه در مقابل دیگر خانواده ها از گفتن چنین عباراتی خودداری کرده بودند. این یک نکته است. نکته دوم این هست که به هر حال او هم که داغدار هست و از این جهت تفاوتی با خانواده های دیگر ندارد، شاهد به وضعیت هست، شاهد روند رسیدگی به این پرونده هست و میبینه که در واقع اون ستمی که در 18 دی ماه بر فرزند او و فرزند دیگر خانواده ها، فرزندان دیگر خانواده ها رفت، همچنان ادامه داره و به هر حال میاد و این بحث رو مطرح میکنه. در گذشته هم نمونه های دیگری رو داشتیم. مثلا فرض بکنید که آقای روح الامینی که پسرش در کهریزک جانباخ، او هم در اون زمان پیگیر شد و او هم پاسخهای متفاوتی دادند. به هر حال حتی پیگیریش رو جدیتر گرفتند. حتی شخص علی خامنه‌ای نسبت به اون واکنش نشون داد، اگرچه بعداً آقای روح‌الامینی از پیگیری اون پرونده عملاً باز ایستاد و دنبال نکرد. یعنی ما موارد این شکلی رو داشتیم که به هر حال حتی کارگزاران نظام هم نمیتوانند قانع بشوند و همصدا میشن با ستم دیدگان و مردم مظلومی که تحت چنین ستمهایی قرار میگیرن، چنین جنایتهایی بر اونها و خانواده هاشون روا داشته میشه و صداشون هم به جایی نمیرسه. از این جهت صحبتی که آقای اسدی لاری کرده به عنوان یکی از دلایل احتمالی میتونه مورد توجه قرار بگیره. منتها نکته بسیار مهمترش این هست، فارغ از اینکه انگیزه و دلیل چه بوده که اونها در واقع بحث سپر انسانی رو مطرح کردن و اینکه اگر ما به این هواپیما شلیک نمی کردیم جنگی در می گرفت و عده بیشتری کشته می شدن، این به هر حال میتونه محل بحثای بسیار جدی باشه. اما در بطن خودش چنین حرفی مؤید و تأیید کننده این اصل هست که شلیک به هواپیمای مسافربری آمدانه و آگاهانه انجام گرفته و اونطور که در ابتدا میگفتن اون سه روز اول که دروغ میگفتن نه تنها اون گونه نبوده، بلکه حتی بحث خطای انسانی هم دروغی بیش نیست. از این جهت صحبت آقای اسدالاری بسیار مهم.
در فاصله زمانی نچندان طولانی واکنش محمد علی زم به اعدام فرزندش روح الله زم رو هم داشتیم. رفتاری که او کرد با از تن به در آوردن لباس روحانیت شاید به نظر برسه که اعراض آشکارتری است نسبت به آنچه که در اتصالات و پیوند او با جمهوری اسلامی در جایگاه مسئول مطرح بوده. اما خانواده اسدالاری سعی کردند به شکلی در محدوده‌ای که خیلی واکنش تندی به نظر نرسه کلامشون رو بیان کنن.
بله خب البته فراموش نکنید که آقای زم هم در واقع زمان برد، طول کشید تا به اینجا رسید. او هم در ابتدا به هر حال واکنش‌هاش به این شدت و حدت نبود، اما
دقیقاً
روند حوادث عملاً به گونه‌ای بود که او چاره‌ای جز این پیش روی خودش نمیدید. تصور من این هست که با تداوم این وضعیت عملاً ما در آینده بیش از این شاهد چنین اعتراضاتی خواهیم بود و شاهد پیوستن کسانی که به هر حال از کارگزاران نظام بودند، از منتفعان نظام بودند، از کسانی بودند که به قول خودشون پای سفره انقلاب نشسته بودند. اینها به هر حال میبینن وضعیت رو، هم وجدان خودشون و هم فشار افکار عمومی که به هر حال وجود داره و روز به روز داره بیشتر میشه، باعث خواهد شد که اونها به این سمت حرکت بکنن یا نزدیکتر بشن به نگاه غالب در ایران که جمهوری اسلامی رو مسبب و عامل اصلی تمام این جنایات میدونه و خب میان و واقعیت ها رو به هر حال مطرح میکنن. البته خب طبیعی است که اونها هم برای خودشون ممکنه محدودیت ها و محدودیت های قائل باشند، ولی باید از همین حد هم استقبال کرد برای اینکه به اونها این شهامت رو داد و به قدر همین گامی رو هم که برداشتن دونست به هر حال صحبت های اونها یک دلیل و سند محکم هست برای اثبات این نکته که شلیک به هواپیمای مسافربری کاملا آمدانه و کاملا آگاهانه بوده و اون 176 نفر به قتل رسیدن و جان خودشون رو از دست دادن.
گفتگوی بنده رو با مجید برزگر، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا میشنیدید درباره اهمیت اظهارات و نقل قول‌های دو نفر از والدین قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی که این روزها دومین سالگرد این اتفاق است. و اما در پی تحریم 52 نفر از مقام‌های آمریکا توسط جمهوری اسلامی، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یک شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد اگر ایران به هر کدام از اتباع آمریکایی از جمله 52 نفر فهرست تحریم حمله کند با عواقب جدی روبرو خواهد شد. پیشتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز 13 دی در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی گفته بود رئیس جمهور وقت آمریکا باید قصاص و به گفته او باید حکم خدا در مورد او جاری شود. امروز دوشنبه اما حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران را در آن چه نبرد با دشمن و آمریکا خواند پیروز میدان دانست و از حمله به پایگاه عین الاسد در شب 18 دی که در ادامه با شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی منجر شد به عنوان نمونه دستیابی به این پیروزی یاد کرد. با دامان گلریز تحلیلگر سیاسی در این زمینه گفتگو کردم و ابتدا نظر او را درباره بیانیه کاخ سفید جویا شدم.
این عدد 52 عدد مهمی شده در تاریخ 40 ساله گذشته. دقت بکنید که 52 برمیگرده به اون 52 گروگانی دیپلماتی که در آغاز انقلاب زندانی شدند در دوران آقای کارتر، بعد 52 هدف حمله‌ای که آقای ترامپ مطرح کرد اگر جمهوری اسلامی یک آمریکایی رو با واکنش‌ها و حملات خودش به کشتن بده، و مشخصاً هم الان دیگه ویدیوش هم آمده بیرون، منظور یکی از اون 52 هدف که به عنوان هدف فرهنگی مطرح شد بیت آقای خامنه‌ای بوده، و این 52 مقام پیشین آمریکا که در دوران آقای بایدن توسط جمهوری اسلامی مشخصا تهدید و تحریم شدن برمیگرده به همون سیاستی که من فکر میکنم آقای ترامپ اتخاذ کرد، ولی به نظر میاد که آقای سالیوان یه مقداری پیچ قضیه رو سفت‌تر کرده به این معنا که اگر حتی حمله بشه ما واکنش مشخصی نشون خواهیم داد، و این نشون میده که به گمان من سیاست دیپلماسی سازش آقای رابرت مالی که در وزارت امور خارجه امریکا هست در مقایسه با نظریات آقای سالیوان که در کاخ سفید هست با هم تفاوت پیدا کردن و الان آقای سالیوان هر روز نقش بیشتری در دیپلماسی تهدید و تبیین مواجهه با جمهوری اسلامی داره بازی میکنه برای اینکه این پیام رو برسونه که ما اجازه نمیدیم که شما به این شکل بخواهید و مقامات پیشین و امروز رو تهدید کنید، و این روند روندی نیست که به سمت آرامش پیش بره.
حالا درست بعد از همین بیانیه دوشنبه حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در صحبت‌هایی گفته که ما فقط بخشی از انتقام سخت رو به تعبیر او گرفتیم و بخش دیگری از اون باقی مونده، و ادامه داده که مقامات آمریکایی باید بدونن نمیشه به ملتی به گفته او تهاجم کرد و از انتقام متقابل در امان بود. این صحبت‌های تهدیدآمیز رو چگونه ارزیابی می‌کنی؟ چقدر میتونه عینیت و واقعیت پیدا کنه و احتمال داره به چه واکنشی از جانب آمریکا منجر بشه؟
برخلاف دوران گذشته، در یک سال گذشته آقای بایدن سیاستی رو دنبال کرده که سعی کرده با خویشتنداری و نوعی صبر اجازه بده که این مذاکرات برای احیای برجام به نتیجه‌ای برسه، و تا امروز اتفاقی که افتاده اینه که در عمل جمهوری اسلامی خودش رو با اعتماد به نفس بیشتری در خصوص برنامه هسته‌ای و همچنین با اعتماد به نفس بیشتری در خصوص حمله به نیروهای آمریکایی، پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه می‌بینه. و سخنان آقای سلامی رو بعد در همین بافتار دید. تصور تهران این هستش که واشنگتن ممکنه تهدیداتی انجام بده کلامی، ولی در عمل کاری انجام نخواهد داد. به خاطر همین هستش که مدام در تقریبا هر چند هفته یک بار، حتی هر هفته، پایگاه‌های آمریکایی در سوریه، در عراق به هر حال مورد حملاتی قرار میگیره توسط شبه نظامیان نزدیک به تهران. و تا وقتی که به گمان من آمریکا واقعا نشون نده، به قول آمریکایی‌ها دندون خودش رو نشون نده و خشم خودش رو در عمل و اراده نشون نده، با واکنش مشخص جمهوری اسلامی با همین سیستم ادامه خواهد داد، چون عدم اراده آمریکا رو به عنوان ضعفی می‌بینه که از اون میتونه استفاده کنه برای پیشرفت خودش در مسئله بازدارندگی. ببینید، تفاوت آقای بایدن با آقای ترامپ این هست که در اون مقطع زمانی دیگه الان مطرح شده، خود همین آقای سلامی که شما اشاره کردید در دیدارش با خانواده‌های کشته شدگان مطرح کرده، الان خبرش در همه رادیو فردا من خواندم آمده بیرون، که زدن هواپیمای اوکراینی که عمدن انجام شده به این علت بوده که ما از جنگ جلوگیری بکنیم. یعنی چی؟ یعنی صحبت کلامی با ترامپ که گفت 52 نقطه مشخصا هم بیت آقای خامنه‌ای رو مورد هدف قرار میگیره اگر یک سرباز آمریکایی کشته بشه در واکنش جمهوری اسلامی نسبت به کشتن قاسم سلیمانی، اون رو انقدر جدی میگرفت که حتی حاضر بود متاسفانه یک هواپیما رو با 176 سرنشین با دو موشک مورد حمله قرار بده که جنگ نشه. ولی در حال حاضر صحبت‌ها و تهدیدات آقای بایدن و مقامات دولت آقای بایدن جدی گرفته نمیشه و هر روز پایگاه‌های آمریکایی مورد اصابت موشک‌های ایرانی توسط شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی مورد اصابت قرار میگیره.
شنونده گفتگوی بنده بودید با دامان گلریز، تحلیلگر سیاسی، درباره بیانیه کاخ سفید در پی تحریم 52 نفر از مقام‌های پیشین آمریکایی توسط جمهوری اسلامی و در ادامه اظهارات اخیر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران. و اما واکنش‌ها به جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، ادامه دارد. بیانیه‌های مختلفی در این زمینه از سوی فعالان فرهنگی و هنری و نهادهای صنفی حوزه فرهنگ منتشر شده که خود این بیانیه‌ها هم بار دیگر بازتاب‌های متفاوتی داشته است. کیانوش فرید از این واکنش‌ها گزارش می‌دهد.
واکنش‌ها به جان جوان و از دست رفته بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران، همچنان ادامه دارد. جمعی از نویسندگان و هنرمندان مستقل با انتشار یک بیانیه یاد او را گرامی داشتند و بار دیگر بر ضرورت آزادی فوری و بی‌قید و شرط سایر نویسندگان و شاعران زندانی از جمله رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی تأکید کردند و نوشتند تا حصول مقصود از پای نمی نشینند. در ابتدای این بیانیه آمده است: ماجرای قتل نویسندگان این خاک سوخته تمامی ندارد. داغ ننگی که بناست تا ابد بر پیشانی آنان که آزادی اندیشه و بیان و قلم را بر نمیتابند باقی بماند. و در ادامه به قطع‌های زنجیره‌ای اشاره و نوشته شده: تا حالا هم که نوبت به بکتاش آبتین رسید، شاعری که نخست با دستبند و پایبند بر تخت بیمارستان به صلیبش کشیدند و سپس با کوتاهی و تعلل عمدی در درمان مسبب مرگ نابهنگام او شدند و نوشتند: همچنان این جمله هوشنگ گلشیری در گوش ما تنین می اندازد که پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. و در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که ما سکوت نمی کنیم و از مبارزه علیه سانسور، تبعیض و بی‌عدالتی دمی باز نمی مانیم. ما از دادخواهی خونهای ریخته بر این خاک و جانهای سوخته و تباه شده هم قلمان و هم فکرانمان ذره پاپس نمی کشیم. ما باز هم صدایی رساتر خواهیم شد. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار و نویسنده و یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
این بیانیه رو همینطور که می‌بینید، نویسندگان و شاعران و مستقل در محکومیت آنچه بر بکتاش و آبتین رفت، اهم از تعلل آمدانه در روند درمانش و بعد جانباختن چنین دردناک بکتاش و آبتین در حین گذراندن حبس، در واقع در اعتراض به این موضوع صادر شده. و همچنین نویسندگان این بیانیه مصرن میخوان از نهادهای مسئول، اهم از سازمان زندانها یا قوه قضاییه و تمام نهادهایی که دستن در کار این موضوع هستند، که بلادرنگ و بدون قید و شرط سایر زندانیان عقیدتی نویسنده ما، آرش گنجی، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، از زندان، از حبس آزاد بشن، به جهتی که برای این دوستان هم خطرات زیادی هست در واقع دستگاه‌های قضایی و اجرایی و سازمان زندان‌ها در حفظ سلامت و جان دبونر زندانیان عقیدتی. و البته این که اصلا چرا کسی باید به جرم نوشتن، به جرم ابراز عقیده مسالمت‌آمیز، به جرم سخن گفتن از آزادی بیان و آزادی قلم باید به زندان بره؟ اصلا این نباید اتفاق بیفته. بنابراین نویسندگان نامه زید به این موضوع هم در واقع پرداختن و بعد به سابقه‌ای که در برخورد با روشنفکران و نویسندگان ایران طی دهه‌های گذشته در این مملکت بوده، به این هم پرداخته شده.
کانون نویسندگان ایران نیز حکومت ایران، قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را مسئول جان از دست رفته بکتاش آبتین دانسته بود. واکنش‌ها به جان از دست رفته بکتاش همچنان ادامه دارد، اما در این میان متن نامه تسلیت خانه سینما با واکنش‌های زیادی از سوی هنرمندان و حتی اهالی سینما روبرو شده است. مهناز محمدی، فیلمساز، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: بدانی و شاهد باشی، اما بتوانی بر علیه واقع یتی که همه می‌دانند این چنین بیانیه رسوا کننده‌ای بنویسی، دلیلی جز نفع شخصی و حفظ موقعیت نیست. او از داغداران عذرخواهی کرد و از خانه سینما و بیانیه‌هایش اعلام براءت. مشتبه میر طهباز نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشته: خانه از پای بست ویران است. بکتاش را ظالمانه محاکمه کردند، به زندان بردند، آمدانه کشتند، جنازه‌اش را مصادره کردند و خانه سینما و اصناف سینمایی چنین در خوابند. بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، به اتهامات امنیتی همچون اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده بود و در اوج شیوع کرونا به زندان فرستاده شد. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرد که قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها جان بکتاش آبتین را گرفتند با تعلل و تأخیر برای انتقال او به بیمارستان. این گزارش را با تکه ای از شعر بکتاش آبتین با صدای خودش به پایان میبرم.
تخت سرما خورده در حیات هرگز خودش را قطعی باران نمی کند. چراغ را خاموش کن، همیشه شبهای روشن روزهای روشن به ارمغان نمی آورد. رویاهایم را بر دوش خودم و خاطره های روشن را در خانه تو جا می گذارم. به قدیم خودم برمیگردم، به آزادی مردی معترض با یقه باز و خسته تر از آنم که بدانم روزها آبستن شبها بودند یا شبها کوتاه بود. جای کبودی من بر تو کوتاه بود و حقیقت چون بادامی تلخ مزه آجیل ها را به هم می ریزد.
صدای بکتاش آبتین، شاعر، مستندساز و نویسنده زندانی به تازگی جان باخته، پایان بخش گزارش همکارمان کیانوش فرید بود درباره واکنش ها به جان باختن او و خود این گزارش پایان بخش این نوبت مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا بخش های بعدی براتون آرامش آرزو میکنم.